أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مطلبی را خواستیم در ما نحنفی ذکر کنیم ولو سابقاً این را ذکر کرده بودیم ولانکه این احتمال دادیم که از یادها رفته باشد یا بعضیها نبودند که این از وسوسه خارج بشود سامع در این که استهلاک گفتیم این ادامه موضوع نیست بلکه استهلاک تبعیت و حکمیه است اون این مستهلکه باقی است ولیکن تبعیت و حکمیه دارد به ما معتصم و بدون جهت پاک می شود نه این که موضوع معدوم شده است سابقا اینجور گفتیم که الان هم تکرار می کنیم گفتیم اینها که شرط کرده اند استهلاک مضاف متنجس اینها در ماء معتصم بوده باشد سرش این است که اگر آب غیر معتصم بشود قلیل بشود یا مضاف نجس را تو مضاف نجس دیگر ریختن که کثیر است این استهلاک فایده ای ندارد چرا؟ چون که به مجرد ملاقات این مضاف متنجس با آب قلیل نجس می شود آب قلیل و استهلاک اون وقت دیگر فایده ای ندارد مضاف متنجس را به مضاف متنجس دیگر ریختن اونم همین زور است به مجرد الاصابه همش نجس می شود اینها می فرمودند که استهلاک این ادام شیء است در ماء معتصم به اینها این زور عرض می کردیم می گفتیم پس ما فرض می کنیم یه مشت فضله موش را که قاطیست به یک نیج از گندم فضله موش نجس است قاطی شد به یک گونی از گندم این گونی گندم را بردند به آسیا و آسیا این گونی گندم را آرد کرد فضلات هم آرد شدند مستهلک شدند در این آرد فضلات موش مستهلک شد در آرد چه زوری که شی در ماء معتصم مستهلک می شود این هم همین زور مستهلک شد در آرد الان بخواهید یک ذره را تو آرد پیدا کنید نمی توانید مستهلک شده قاطی شده بعد آمدند این گونی آرد را که مستهلک شده است در او یک کیلو فضله موش با کم و زیادش این را آمدن خمیر کردند کسی که ملتزم است استهلاک این ادام موضوع است باید ملتزم بشود که این خمیر پاک است نون که درست می کنند می خورند عیبی ندارد پاک است هیچ اشکالی هم ندارد چرا؟ چون که اون وقتی که آرد کردند خب گندم خشک بود اینا هم خشک بود وقتی که آرد کردند مستهلک شده این فضلات موش استهلاک ندام موضوع یعنی موضوعش رفت دیگر نیست فضله موش نیست این ندام موضوع است بعد آوردن اون آرد را که مستهلک شده است در او فضلات موش یعنی منعدم شده است پاک است همش دیگر ریختند فرض کنید تو آب توجه کردید خمیر کردند نون پختند همش پاک است اشکالی ندارد و قدر اینا عرض کردن معاصرینی که داشتیم کسانی که خب میگفتند ما ملتزم میشویم پاک است بخورید گفتیم نمیشود این معنا این فرقی نیست که فضله موش را قبلا تو فرض کنید تو فرض بفرمایید تو گندم بریزد فرض بفرمایید یا اینکه فرض کنید تو این فضله گندم را تو آب بریزد توجه کردید آبی بریزد اون آب گلیلی که هست بعد از ریختن، این به حسب الارتکاز فرقی نداره. در هر دو صورت خمیری را نونی را خورده است که در او فضلات موش بود و متنجس شده بود با اون فضلات. این که نمیتواند شخص بل ارتکاز ملتزم بشود به جواز اکل این نونها، که این نونها پاک هستند و خمیرشون هم پاک است، نونشون هم پاک است، این دلیل قطعی است بر اینکه استهلاک عرفن این ادام نیست. و الا اگر این ادام بود دیگر این ارتکاز نبود. این معلوم می شود که استهلاک این ادام نیست، تبعیت حکمی است. تبعیت حکمی فقط در ماء کثیر است، در آرد نیست. اون روایاتی که در ماء کثیر وارد شده بود که در او دوا بول می کنند، در او خمر ریخته می شود، نمی دانند در او تلق فیه الکلاب و امثال ذلک، امام فرمود ما دامی که متغیر نشده است فتوز وشنب. این دلیل این بود که اینها پاک شدند، تبعیت حکمی پیدا کردند، نه این که اینهایی که ریخته شدند تو ناب معدوم شدند. این تبعیت حکمی مختص به ما بود. و اما در آرد این زور نداریم، در آرد همین زور است. آرد وقتی که فضلات موش را دارد توجه کردید، بعد این را که خمیر شردن توجه کردید، اون نجس است، اون فضلات موش توش هست، ملاقات با آب کرده است، آب را نجس کرده است، آردم نجس شده است، نونها همش نجس هستند، ارتکاز هم همینه. این مطلبی بود که سابقاً گفته بودیم در بحث الاستهلاج، چون که بعضی ها نبودن یا از یادها رفته بود دوباره عادش کردیم. چه از شک خارج بشود شخصی که مسئله استهلاج این ادام موضوع نیست بلکه تبعیت حکمیه است در آب. بعد کلام واقع می شود در اینچه ایشان فرمود، یعنی مرحوم سید یزدی، از شرایط تطهیر بلما اعم از این که ما قلیل بوده باشد یا کثیر بوده باشد، این است که در اثنای استعمال متغیر نشود. و الا اگر در اثنای استعمال متغیر شد، اون پاک نمی کند غسل به اون ما. کلام در سه صورت واقع می شود. تارتن کلام واقع می شود در ام تنجسی که به یه دفعه شستن پاک می شود. متنجسی که به یه دفعه شستن پاک می شود و اون یه دفعه چورا می شوریم غسله ایست که یتعقب ها طهارت المحل. این غسله تمام بشود مغسول پاک می شود متنجس مغسول. در این غسله ای که یتعقب ها طهارت المحل باید در اثنا آب متغیر نشود و به عین النجاسه متغیر نشود، طعمش لونش او ریحش به عین النجاسه متغیر نشود. و الا اگر متغیر بشود فلا طهارته. این یه صورت است. صورت ثانیه زاییست که شی به یه دفعه شستن پاک نمی شود، مثل صوب متنجس بالبول که باید دو دفعه شست او را به آب قلیل یا به آب کر، حتی به آب کر که مثلا اش خواهد آمد انشاءالله. در این صوب متنجس به بول که دو دفعه شستن لازم است، ما در اثنا متغیر شده است به عین النجس، ولیکن در غسله متغیر شده است که لا یتعقبها طهارت المحل، بعد از این غسله پاک نمی شود، باید یه دفعه دیگر شست. غسله غسله است که لا یتعقبها طهارت المحل، بعد باید غسل دیگر کرد، دو قسم معتبر است، مرتبه این هم صورت ثانیه. صورت ثالثه جاییست که شعر ما در اثنای استعمال متغیر بشود، ولیکن با اوصاف المتنجس به عین النجاسه متغیر نشود، با اوصاف متنجس متغیر بشود. مثل اینکه مثلا صحابی را که مثلا رنج کرده بودند، فرض بفرمایید اون رنج هایی که سابقا هم معلوم بود تا یه زمانی میشستی رنج میداد، الان هم است، این صاحب این زوری متنجس شده بود به عین النجاسه، این را که میشوریم در این شستن در اثنا این آب رنج پیدا میکند، اما رنج مال خود صاحب است نه عین النجاستی که در صاحب است. این سه صورت در اینها بحث خواهیم کرد. فعلا که اصل اساس اوست، کلام در صورت اولاست که آب در اثنا متغیر شده است، اثنا غسلهی که بعد از اون غسله پاک خواهد شد، در اثنا متغیر شده است، گفتن این با این غسله پاک نمی شود، کما اینکه دیروز گفتم باید انزوری بشورن که اصل چی می کنند دیگر آب متغیر نمی شود، آب غیر متغیر خارج می شود، یا اگر قابل اصلی نیست از زوامید است، آب را باید بریزند که اون آبی که نازل می شود از اون متنجس غیر متغیرن نازل بشود، تا اون حال حاصل نشده پاک نمی شود. خب دلیل بر این چیست که متغیر نباید بشود در اثنا؟ دلیل این زورزش کردن که اون مایی که به او طهارت می آورد به متنجس، اون ما باید پاک بشود. وقتی که آب در اثنا متغیر شد متنجس می شود، وقتی که متنجس شد لا یحصل به طهاره، این زور استدلال کردن. خب این استدلال این اشکال را دارد، بله در مایی که انسان با او متنجس را میشورد اون آب باید پاک بشود، اما قبل الاستعمال باید پاک بشود، قبل از این شستن باید پاک بشود، و اما به این شستن به شروع شستن در اثنای شستن نجس بشود و اشکالی ندارد، مسئلهش خواهد آمد. اون طهارتی در آب معتبر است که اون طهارت قبل از غسل طهارت باشد، و اما تنجس الماء به اون غسل، به اون غسل خودش متنجس بشود، به اون غسل در اثنا به اون غسل متنجس بشود، این اشکالی ندارد. اینجا هم در این اثنا آب به همه متنجس، توجه کردید تنجس پیدا کرده است، به این شستن تنجس پیدا کرده است، این اشکالی ندارد. این زور اشکال را کردن که این اشکال را باید جواب گفت. درست توجه کنید، در جواب این زور فرمودن، درست توجه کنید، یه بحث مهمی است. گفتند اونجایی که شیء متنجس را با آب قلیل می شورند، این مقدمه است، شیء متنجس را با آب قلیل می شورند و اون آبی که هست در اثنا متغیر نمی شود، می شورند با آب با شیء متنجس را با آب قلیل، بله وقتی که تمام شد اون شیء پاک می شود متنجس. در این آب قلیلی که با شیء متنجس را با او شستند و متغیر هم نشده، فرزین است، اینجا دو تا مسلک است ما بین فقها ها. یه مسلک این است، چون که آب قلیل است، وقتی که رسید به این متنجس، به مجرد رسیدن نجس می شود، خود آب نجس می شود. ولیکن وقتی که این شیء را فرض کنید شسته یعنی انسان شست اصلی کرد، این آبی که میریزد همش نجس است، چون که آب به مجرد رسیدن به متنجس، مادامی که متنجس پاک نشده است متنجس است، آب به اون متنجس نجس می شود. وقتی که این آب را فشار دادیم در اجسامی که قابل فشار است یا اجسامی که قابل فشار نیست از اونها ریخت، این آب نجس می ریزد. از این آب نجس یه خوردن متخلف می شود، در خود صوب می ماند، چون که همه آب که نمیاد بیرون، بدون جهت فشار متعارف لازم است، بعد اگر فشار زیاد بدی باز آب میاد. پس اون آبی که تو صوب مانده است و تو رو بدن یا اون جسم مانده است متخلف شده است، او آب نجس است. ولیکن حکم کردند و حکم خواهند کرد که اون آب متخلف پاک می شود. چرا؟ چون که این ادلهی که وارد شده است در تطهیر صوب و بدن و سایر الاشیا بالماء القلیل، اونها این طهارت متخلف مدلول التزامی اون ادله است. اون ادله ظاهرش این است که در خصوص تطهیر و غسل به ماء قلیل واردند اون ادله، که به ماء القلیل اگر متنجس را بشورید متنجس پاک می شود، تغییرم پیدا نکرده، فرض اونجاست، اون متنجس پاک می شود. وقت یعنی پاک می شود، یعنی بالفعل پاک است بعد الغسل. کی می تواند شارع حکم کند که این صوب بالفعل پاک است؟ حکم کند به طهارت اون اجزاء ماییهی که متخلف است از ما در صوب، اونها را هم حکم به طهارت بکند. بدون جهت حکم می کردند که طهارت این باء متخلف مدلول التزامی اون ادله است که امر می کند به غسل المتنجسات به ماء القلیل. این یه مسلک بود. صاحب این مسلک چه چیز را ملتزم شد؟ ملتزم شد غساله وقتی که از صوب در آمد یا از بدن جاری شد تو زمین ریخت یا تو ظرفی شد، اون نجس است، خود غساله نجس است. و اما خود صوب یا بدن پاک شده است. این یه مسلک بود. مسلک دیگر عبارت از این بود که در تطهیر به ماء القلیل، نه، ما در ادله انفاء ماء القلیل عموم اطلاقی نداریم که ماء القلیل در تمام صور نجس می شود، ولو در آن صورتی که ماء القلیل وارد می شود بر متنجسی که اون متنجس به او شسته می شود. دلیل نداریم مثلا این ماء القلیل بله نجس می شود. ادله انفاء ماء القلیل روایات خاصه در موارد خاصه بود و این صورت را نمی گیرد اصلا. خب این صاحب این مسلک میگوید خب این آب وقتی که این صوب شسته شد و ریخته شد غسالش هم پاک است، چون دلیل نداریم که نجس است. اون غساله ای که متنجس به او شسته شده است ولو آب قلیل بود، ولیکن دلیل نداریم، بلکه دلیل داریم که صوب پاک شده، صوب پاک شده است، دلیل هم بر نجاست ما نداریم. این هم یه مسلک بود. پس میبینید در ما نحن فیهی چه هست، اون کسی که میگفت ماء قلیل توجه کردید نجس میشود مطلقا بالملاقات، ولیکن ملتزم میشد که طهارت متقلف از ماء قلیل در مغسول لازمه و مدلول التزامیه، اون خطاباتی است که امر میکند به غسل بلاشیا، چون که مدلول التزامی اونها ملتزم میشد. خب بیایید به ما نحنفی، خب وقتی که در ما نهنوی ما صوبی را که متنجسه به این نجس است با آبی شستیم، فرقی نمی کند آب آب گلیل بوده باشد یا فرض کنید آب کثیری یا حوض کوچکی که به اندازه کدره بود، اونجا شستیم صوبی را که بله توجه کردید در او این نجس زیاد بود. وقتی که این صوب را که توجه کردید در او دم کثیری بود، این را تو آن حوض شستیم یا با آب گلیل شستیم که هی آب که میریزیم این آب متغیر میشود. خب اگر به این ماء متغیر که خون را گل کرد از صوب، این آب متغیر خودش متغیر شد، این صوب را فشار دادیم، یه مقدار کثیری معظم اون آب متغیر ریخت، یه مقدارش متخلف می شود دیگر، چون که آب متغیر بود. گفتند بر این که دلیل نداریم اینجا که این آب متغیر متخلف پاک است. چه به کر شسته بشود، چه به آب گلیل شسته بشود، اگر تغییر ما اثناء الغسله توجه کردید حاصل بشود، ما اگر بگوییم که این بله توجه کردید این هم غسل حساب می شود، باید این هم صوب را پاک می کند، باید دلیل پیدا کنیم که اون مایی که متغیر است و متخلف در صوب است بعدل است، یا متخلف در جسم است بعد نزول معظمش، دلیل پیدا کنیم که اون آب متغیر چه چیز است، اون آب متغیر پاک شده است. دلیل نداریم، بلکه اطلاقاتی که میگوید اذا تغیر الماء در صحیحه حریز بود، اذا تغیر الماء یعنی تغیر الماء به عین النجاسه، اذا تغیر الماء تنجس، اقتضا می کند که این آب متغیری که در صوب باقی مانده نست. اون وقت توجه کردید و ها کذا روایات دیگری که بود، مثل اون روایت دیگر که و کذال کدم ایزا سال فیلما، اگر ما را تغییر داد، لون الماء را تغییر داد، این دم اینجا لون الماء را تغییر داده است، او دلالت می کند که این آبی که متخلف است این نجس است. خب وقتی که اون آب متخلف نجس شد، توجه کردید دلیل بر نجاست داریم، پس صوب پاک نمی شود، چون که با نجاست این آب متخلف صوب چجور پاک می شود؟ جواب گفتند که در ما نحنفی دلیل داریم که این آب متغیر متخلف پاک است. او چیه؟ او اطلاقات الغسل که سالت از صوبی که اصابه البول یا اصابه الدم که اونجا دارد اغسله مطلقا فرمود، اون اطلاقش شامل می شود اونجایی که صوب را با آبی بشورید و اون آب قبلا پاک بود ولیکن بشستن متغیر شده است. اطلاق این ادله می گوید این آب پاک است. خب میبینی که تعارض واقع میشود. در این آب متغیر متخلف تعارض واقع میشود. اون ادلهی که میگد اذا تغیر الماء تنجس، میگوید آب متغیر نجس است. چه متخلفت این دل غسل بشود، چه غیر متخلف این دل غسل بشود. درست توجه کنید چه میگویم. ادلهی که میگوید الماء اذا تغیر تنجس، میگوید ماء متغیر نجس است. چه متخلف در مقصور باشد، چه متخلف در مقصور نباشد. و آن ادلهی هم که میگوید اغسل بالماء، آنها هم مطلق است. میگوید چه ما این دل غسل متغیر بشود به این نجاسه، مثل این فرض، یا نشود. نشود، کاری ندارد ادله ذات غیر المتنجس، یا مثلا دمی را تو حوزی ریختن حوز متغیر شد، اذا تغیر الما تنجس ادله اغسل بالما کاری ندارد اونجا، اینجا محل اجتماعشان می شود. ادله اذا تغیر الما تنجسی که هست می گوید این آب متخلف متغیر نجس است، اغسل بالما می گوید نه این چوب پاک شده است. وقتی که این دوتا ادله مقتضاشین شد، دو یکی از دو حرف را باید بزنید، یا بگویید که ملتزم می شویم که صوب نجاست اولیه را از دست داده است، از او پاک شده است، ولیکن یه نجاست ثانویه پیدا کرده است و اون این است که با این آب متغیر باز نجس شده است. یا باید این را بگید، این اگر گفتید خلاف ظاهر ادله است، چون که ظاهر ادله اغسل بالما معناش این است که بعد الغسل طهارت فعلیه حاصل می شود بر مقصود. شما ملتزم شدید بر این که در ما نحنوی طهارت شعنیه حاصل شده، طهارت فعلیه نیست، بالفعل نجس است. این خلاف الادله است، خلاف ادله تطهیر و نجاسات است بالما. یا باید بگوی چون که مدلول اونها این است که بعد الغسل بالفعل پاک است، و این بعد الغسل بالفعل پاک است معارض دارد، ادله اذا تغیر الما تنجسه می گد نه این آب متغیر تزیز است، تنجس دارد، و تعارض هم بالعموم و الخصوص من وجه است، جای تخصیص نیست. ادله اغسل بالما به اطلاق می گیر از صورت تغییر را، مثل اون تطهیر به ماء قلیل نیست که اونجا لازمش بود، اطلاق نبود. اون کسی که می گفت ماء قلیل مطلقا نجس می شود، لازمه ادله اغسل این بود که صوب طهارت فعلیه پیدا کند، اون ماء قلیل متخلف پاک بشود، و الا ادله اغسل لغو می شد بالماء القلیل. اینجا اینجور نیست، اینجا ادله اغسل بالما هم اون صورت را می گیرد که ما متغیر نشود، اونجا معارض ندارد اصلا الغسل، و هم شامل می شود به اطلاق اون صورتی را که ما در اسنا متغیر بشود، هر دو صورت را می گیرد. در این صورت ثانیه که در اسنا متغیر شده، ادله اذا تغیر الما تنجس معارضه می کند. اون ادله می که ما متغیر شد نجس می شود، چه در غیر مقام الغسل و غیر المتخلف فی المغسول باشد، یا متخلف فی المغسول باشد، همش نجس است. بدون جهت تعارض واقع می شود، طهارت فعلیه را باید ملتزم بشویم اگر ملتزم شدیم، و تول رفت و چه دوم این است که هر دو تساقط می کنن، چون که معارضه شد دیگر، اطلاقاً تساقط می کنن. بعد از تساقط به چه چیز نوبت می رسن؟ به استصحاب بقاء نجاست صوب. نمیدانیم که این صوب اون وقتی که نشسته بودیم این غسل را که متغیر شد آب در اسنا، قبل از این که این غسل واقع بشود این نجس بود. نمیدانیم با این شستن این زوری پا شد یا نه، استصحاب میگوید که نه نجس. و اگر کسی گفت این استصحاب در شبهه حکمیه است، آخه این زور است، و استصحاب در شبهه حکمیه به درد نمی خورد، استصحاب حجیت ندارد در شبهات حکمیه، چون اینجا شک داریم، شارع حکم کرده است به طهارت مغسول بالماء المتغیر اثناء الغسل، یا حکم نکرده است، حکم کرده به بقای نجاستش. اینجا شبهه حکمی است، در خارج اشتباه نداریم که با آبی شستیم که در اسنا متغیر شده است، در خارج شکی نداریم، شک در این است که حکم شرعی این چیست، شارع به این زور غسل چه زور حکم کرده، چون که ادله معارضه کرد. شبهه شبهه حکمیست، استصحاب جاری نیست، خدا بگذارد قاعده طهارت را. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که در ما نهنوی غسل به مایی که در اسنام تغییر شده است اشکالی ندارد، صوب را پاک می کند. خب این اشکال اینجور است. از این اشکال جواب گفته شده است که نه، اینجا نوبت به اصل عملی نمی رسد. اگر نوبت به اصل عملی می رسید، بله، یا مورد مورد استصحاب بود یا مورد مورد قاعده طهارت بود، ولیکن نوبت به اصل عملی نمی رسد. چرا؟ چون که ما مطلقاتی داریم و اون مطلقات این است که شیئی که متنجس شد تنجسش باقی می ماند. شیئ اگر تنجس، اون تنجس باقی می ماند. معناش این است که هر کار بکنی اون تنجس باقی می ماند. یه ذره یقین داریم که اگر به مایی بشوریم که در اسنام تغییر نشود، این نجاست مرتفع می شود از صوب یا بدن. و اما اگر در غیر این صورت هم تخصیصی خورده است که دیگر نجس نمی ماند، یکی از اون صورتهایی که غسل به مایی متغیر در اسناس دلیل که تمام نشد بر تخصیص، تمسک به اون عموم می کنیم، تمسک به اون مطلق می کنیم، حکم می کنیم که شی در نجاستش باقی است. خب اون عموم کجاست که دلالت بکند که هر شیعی که نجس شد نجاستش باقی می شود؟ اگر این زور دلیل پیدا کردیم که خیلی حرف متینی است، اگر شیعی نجس شد نجاستش باقی می شود، عموم است دیگر. در یه جا دلیل پیدا کردیم که نجاست مرتفع شده، تخصیص می زنیم این را، تقیید می کنیم. و الا اگر دلیلی پیدا نکنیم، اون وقت تمسک به این عموم مطلق می کنیم. این عموم مطلق را دیگران اینجور گفتن، درست توجه کنید. اون مسجه امار است در باب 37 از ابواب النجاسات، روایت طارمی است. در ام وسقه عمار هست که فإذا علمت فقد قذر کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. هر شیئی حکم می شود به پاکی او حتی اینکه بدانی که نجس است. فإذا علمت، وقتی که فهمیدی که نجس است، فقد قذر، او دیگر نجس می شود. یعنی برای همون نجاست، وقتی که فهمیدی که نجس است، فقط گذر، یعنی گذارتش می ماند. فإذا علم، چه چیز را فهمیدی؟ فإذا علم که این شی نجس است، وقتی که فهمیدی که نجس است، فقط گذر، نجاستش می ماند. خب این همون دلیل دیگر. شی وقتی که فهمیدیم، چون که نفهمیده بودیم که نجس است، محکوم به اصالت طاهره بود. وقتی که نجاست را فهمیدیم، فقط گذره، دیگر نجاستش باقی میماند. فإذا علم، یعنی گذارت واقعی را فهمیدی، فقط گذره، او دیگر نجاستش باقی میماند. این را فرمودن. ولیکن یا الله، چه چیزم بس من فهمیده بودم؟ مثل اینکه هضم نشد اون حرف من. چه چیز را شما فهمیدید؟ کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. فإذا علمت، وقتی که فهمیدی، چه چیز را فهمیدی؟ فقط قذر. این جوابه. اذا علمت القذر فقط قذر. اینجور میشه دیگه. هضم کن. معده هضم میکند این مطالب را. معده ایزه فإذا علمت، یعنی فإذا علمت انه قذر فقط قذر، دیگر نجس شده است، یعنی نجاستش میماند. اون عیبی ندارد، محکوم به اصالت طهارت است. وقتی که فهمیدی که این نجس است، دیگر نجاستش میماند. توجه کردید، بدون جهت هر وقت دلیل پیدا کردید بر اینکه نجاست مرتفع شده، رفع یدو از او می شود و الا اشکال پیدا می کند. ولیکن این حرف مبتنیست بر اینکه فاذا علمت انه گزر فقط گزر، بیان حکم شرعی باشد. ولیکن ظاهر این است که این بیان غایت از حالت طهارت است، یعنی کل شیء نظیف حتی تعلم انه گزر، غایت اصالت طهاره علم به گزارت است. فاذا علمت انه گزر فقط گزر یعنی دیگر اصالت طهاره نیست. وقتی که فهمیدی که گزر است، دیگر اون حکم به نظافت ظاهریه نیست. این روایت بهترین بود به این روایت استدلال بشود که بعد العلم بالگزارت شی در او قاعده طهارت جاری نمی شود. در اون گزارت ها اگر شما فهمیدید شیئی نجس است، بعد از فهمیدن در اون نجاست اگر شک جمع کردید، جای کل شیئی نظیف نیست، اصالت طهاره معتبر نیست. این اصالت طهاره که در اشیاء معتبر است، این در صورتی معتبر است، توجه کردید، که علم به گزارت پیدا نکنید. علم به گزارت پیدا کردید، بعد دیگر شکی در اون گزارت، ولو شکی در بقا ها، نه شکی ساری، شکی در اون گزارت یعنی شکی در بقاش، مورد اصالت طهاره نیست. یعنی باید احراز طهارت کنید. این همون حرفیست که در صحیحه زراره هم وارد شده بود که حتی یقین وقتی که فهمیدی که صحبت نجس است، باید بشوری تا یقین پیدا کنی، حتی تکون علا یقین من طهارت که، ولی اون شبهه موضوعیه بود، شبهه حکمیه را نمی گرفت اون صحیحه زراره، ولی چنین روایت هم شبهه موضوعیه و هم شبهه حکمیه را می گیرد. بعد از این که فهمیدید، توجه کردید شیئی نجس است، در اون شی دیگر شک در اون گزارت کردید، دیگر حکم به نظافت نمی شود. بدون زد باید نتیجه می شود که شستن به آب متغیر فایده ای ندارد، چون که علم پیدا کردیم این شیء نجس است. بعد در این نجاست شک می کنیم صوب متنجس در نجاستش باقیست یا نه، جای از حالت طهاره نیست. ما یه دلیل دیگری داریم که اون دلیل دیگری این است که نه، اینجا جای اصل عملی نیست اصلا. بعد از این که ادله تعارض کرد، یعنی ادله غسل بل ما معارضه کرد با اون ادلهی که می گفت الما ازا تغییر تنجس، معارضه کرد، جزو به عام فوق می کنی. عام فوقی داریم، چه عام فوقی؟ و اون عام فوق می گوید که این آب متغیر متخلف نجس است. همین مدلول آن آموفاق این است، این آب متغیر متخلف نجس است. او چیه؟ او موسقه سکونی است، میگوید الماء یطهر ولا یطهر، الماء یطهر ولا یطهر، آب پاک میکند، اما اگر خودش نجس شد پاک نمیشود. الماء یطهر ولا یطهر، آب پاک می کند، اما اگر نجس شد خودش پاک نمی شود. این یه آب نیست، هر آب را می گیرد، متغیر باشد که هر آبی نجس شد او پاک نمی شود. منتها در یه جا در اون آب گلیل که شیء را با او شسته بودیم، با آب گلیل متغیر نشده بود، آب گلیل بنابراین بود که نجس بود، آخه متخلف شد، اونجا پاک شد، آخه متخلف اونجا دلیل داشتیم، چون که آم است دیگر. الماء گوش کن، آقا گوش کن، الماء یطهر آقا، وقت کم دارم، عرض میکنم علمای تحریر اون روز گفتیم که طهارت حکمیه اعتباریه را میگوید، ولای تحریر یعنی طهارت اعتباریه پیدا نمیکند بعد از تنجس. این یه عامیست. از این در اون مورد به دلیل خارج شدیم که در آب گلیل متقلب در صبح که شسته بودیم اونجا ادله اغسل بالمال گلیل گفت نه، به عصر پاک می شود این آب متنجس. آبی که قبلا متنجس بود بعد العصر پاک می شود. اون ادله دیگر که در تطهیر میاه نجس وارد شده بود که متصل به معتصم شد آب نجس پاک می شود، او را صحیحه بزنطی گفت، لأن له ماده. بله، در ماه حمام بود که مال حمام یطهر بعضه و بعضا، او اتصال به معتصم بود، اونجا رفعیت کردیم. اما در ماه نهنوی دلیل نداریم که این آب متغیر متخلف این پاک شده است. به عصر وقتی که صبح را عصر کردم این آب متغیر متخلف پاک می شود. یا از جسم وقتی که معظمش نازل شد نزول بقیه را پاک می کند. دلیل نداریم بود الماء یطهر و لا یطهر به عمومش تمسک می کنیم و نتیجه این می شود زای اصل عملی نیست. آبی که استعمال می شود این دل استعمال باید متغیر نشود. یه چیزی هم بگویم که دیروز گفتم، اصلا در بعض موارد که آب متغیر متخلف می شود در صبح عنوان غسل محقق نمی شود، چون که تغییر الماء دیروز گفتم تارتا تغییرش به سرایت انتشاری است مثل عذر و دم، چون که صبح چیز متلوث و عذر بود هی آب ریختیم. توجه کردید که آب هنوز متغیر است به این عذر و ذرات العذر، ولیکن از صوب رفته. اینجا اگر آب را صوب را عصر کردیم باز توجه کردید آب متغیر میاد اگر عصر زیاد کردیم، این کاشف از این است که اصلا اجزا نرفته، چون که اون اجزایی که با آب است اون آب در صوب است، پس اون اجزا در صوب است. اصل اون اجزا استقرار جدای از صوب نشده است، چون که با آب است آب هم با صوب است. یا آبی است که رو بدن وایستاده متخلف شده است و اون آب هم متصل به بدن است، اون اجزا متصل به بدن است، ملاقات به بدن دارند. دیروز گفتیم در اون تغییر و سرایت انتشاری اجزا به حسب نظر عرفی هم باقی هستند، چون که سرایت انتشار اجزا هست، ازاله عین نشده است. علاوه بر این جهت که این در مطلق موارد تغییر نیست، در تغییر به رایه و اینها نیست، اما در اون تغییر انتشاری است فقط، عمده الماء یطهر ولا یطهر. الحمد لله رب العالمين.